أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک جمع‌بندی در رابطه با ضابطه تمایز علوم را عرض بکنم، چون این بخش از کلام مرحوم آخوند قدس سره مغفول فی الجمله است در کلمات دیگران که بر تعریف علم و اصولم بعد به دست و پا افتادن، مثل کلام محقق نائینی و مرحوم آیتویی و دیگران. در حقیقت اینی که در کلمات بزرگان مطرح شده از این که علم و اصول رو تعریف کردن که عبارت است از علم یا صناعت مربوط به قواعد ممحده برای خصوص استنباط احکام شرعیه، اینه دیگه. در عده‌ای از کلمات حتی تو کلام مرحوم آقای صدرم این نکته ملحوظه، قواعدی که در خصوص استنباط حکم شرعی به کار گرفته میشه این اصوله، و الا اگر قواعدی باشه که به کار گرفته میشه هم در استنباط حکم شرعی و هم در دیگر امور، در دیگر علوم، استنباط در دیگر دانش‌ها، اگر اینم بخواد جزء اصول فقه باشه، لازمش اینه که منطق جزء اصول فقه باشه، ادبیات جز اصول فقه باشه. اینی که میبینید اینا به دست و پا افتادن و قضیه قواعد ممحد برای خصوص استنباط رو عنوان کردن، این ناشی از اینه که به ارتکاز قضیه تمایز منطق از اصول فقه رو احساس میکنن. نمیشه بگن منطق داخل در اصول فقه، از اون برم میبینن دخیل در استنباطه، یعنی قواعد منطق در مقام استنباط حکم شرعی به کار گرفته میشه، چون قواعد منطق قواعدیه که عاصم از خطایی در فکره، چه این فکر در مورد فقه باشه یا غیر فقه باشه. یعنی ناچاره مثلا شکل چهارم کلیت کبرا ایجاب صغرا این اختصاص نداره به جایی که قیاس شکل رابع در فقه به کار گرفته بشه. در هر دانش و علمی شکل رابع بخواد به کار گرفته بشه و منتج باشه، ایجاب صغرا و کلیت کبرا خلاص شرطشه. این مسئله ایجاب صغرا و کلیت کبرا که مسئله منطقیه، خب در تمام علومی که بخواد شکل رابع برای اونها منتج استدلال باشه، خب این نمیشه به شما بگید که این فقط اصول فقه، در دیگر موارد هم هست، و نمیتونید بگید اصلا اصول فقه. چرا نمیتونید بگید؟ بعد اینه به ارتکازتون شما تمایز منطق از اصول فقه هم دارید احساس میکنید، ولذا مرحوم عده از آقایون آمدن گفتن اون قواعدی که در مقام خصوص استنباط حکم شرعی به کار گرفته میشه اون میشه اصول فقه. خواستن منطق خارج کنن که در خصوص استنباط به کار گرفته، استنباط حکم فقهی به کار گرفته نمیشه. عبارت اخرى از این حرف مثل نائینی اونیه که تو کلام های خویی آمده، که آمدن گفتن اون کبرای نهایی شکل قیاسه، مسئله اصولی عبارت است از اون کبرای نهایی که به ضم یک صغرا منتج باشه، اون میشه مسئله اصولی. این عبارت اخرای همونیه که اون قواعدی که در خصوص استنباط به کار گرفته میشه، به جای تعبیر این که قواعدی که در خصوص استنباط حکم فقهی به کار گرفته میشه، گفتن اون کبرایی که دیگه بعد از اون کبرا بدون ضم صغرا نتیجه باید مترتب باشه، اما اونجایی که بعد از ضم صغرا و اون کبرا باز یک کبرای دیگری باید ضمیمه بشه، این برای مسائل مثلا که مسئله اصولی باشه کافی نیست، چرا که مثلا خود منطق ولو با صغرایی دخیل در استنباطه، اما به ضمن یک کبرای اصولی دیگری، یعنی خود کبریات منطق به ضمن صغریاتش منتج نتیجه فقهیه نخواهد بود مگر به ضمن یک مسئله کبرای اصولی دیگری، و این رو منبه بر این قرار دادن که پس منطق جزء مسائل علم اصول نیست. اینا همه این دست و پا زدنا میدونید ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این کلام مرحوم آخون که فرموده موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، این محقق نشده بر آیون به این دست و پاها افتادن، و الا اینها عبارت اخرای تمام این دست و پا زدنا عبارت اخرای از همونیه که ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، اون اگر منقح بشه محقق بشه دیگه اینا تعبیرات مختلف از اون قضیه است. بعد از عرض میکنم این رو یه جنبندی عرض بکنم، چون این بخش از کلام مرحوم آخون هم کلامشون محقق میشه و هم امر حقیه که بعد از اون دیگه معطل ضابطه علوم و تعریفات دیگران برای علوم، اون چه در کلمات بعدی به تفصیل بیشتری آمده نیاز نیست.
این اشکال شما درسته و جواب هم نداره، ولی بعضی برای که این اشکال پیش نیاد اومدن این کلام مشهور رو مقید کردن به این شرط که به شرط
علم آخر لذت. خب چی شد؟ به شرط یعنی میشه دیگه اختیاری، اگر یه علم دیگری تمهید بشه اون جزء مسائل علم نیست، اگر تدوین نکرده باشن علم رو علم دیگری رو اون جزء اصوله، یعنی اگر در عالم منطق رو تدوین نکرده بودن منطق شد مسائل اصول فقه، عیبش اینه که ما عیبش اینه که به ارتکازمون و به وجدانمون حس میکنیم که منطق جزء مسائل اصول فقه نیست. اون وقت چرا نیست؟ سرش هم اینه که منطق مجموعه مسائلیه که در علوم مختلف به کار گرفته میشه. چرا منطق شما میگید اصول فقه، چرا اصلا خود فقه نباشه؟ اجازه بدید، چرا فقه نباشه؟ آیا منطق در خود فقه هم به کار گرفته میشه یا نه؟ نه در کبریات اصولی که میخواد در فقه، نه در مقام حتی تنقیح صغریات فقه.
ممکنه بگیم که فقه و منطق با هم فرق میکنه، چون منطق علم عالیه ولی فقه علم عالی نیست.
علم عالیه یعنی چه؟ آیا از منطق در استدلالات فقهی و نه در کبریاتی که میخواد منتهی به، میدونم عالی بودنش، آیا در منطق در خود فقه در اصلا در ادبیات از منطق کمک گرفته میشه یا نه؟ قواعد منطق آیا مورد استفاده نحوی قرار میگیره یا نه؟ این به وجدان طرف احساس میکنه که منطق رو اگر جدا کردن چون ذاتن جدا بوده جدا کردن، نه اینکه اصول به حسابش نمیارن چون قبلا جدا شده دیگه اونو به اصول به مندرج در اصول قرار نمیدن. اینا در حقیقت اون امر مرتکز صحیح رو به ناصحیح بردنه. شما بگید چرا منطق جزء اصول فقه نیست؟ چون جزء اصول فقه تدوین نشده. خب اگر تدوین میشد میشد جزء اصول فقه. اینه. ولذا عرض ما این بود، اگر بتونم در یک خلاصه این بحث رو که کلام مرحوم آخون منقح میشه و ضابطه تمایز علوم هم با این بیان منقح میشه، ضمن این که تمایز به موضوعات نیست، تمایز هم گفتیم به اغراض نیست، بلکه تمایز به حیث مشترک بین محمولات مسائله که محقق وحدت غرض و وحدت موضوع هم همینه. حرف مرحوم آخون این بود حکایتا عن الآخرین که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ازش تعریف علم در آمد. تعریف علم واحد چیه؟ اونی که بحث درش از عوارض ذاتی موضوع واحد می شود علم واحد. موضوع واحد من واقعا قبول کرد موضوع واحد، منتها گفت تمایز علوم به تمایز اون موضوع واحد علمی است که وحدت اون موضوع رو از طریق وحدت غرض پی برد مرحوم آخون، و الا مرحوم آخون قبول داشت که وحدت هر علمی هم به وحدت موضوعشه، یعنی یک علم بیش از یک موضوع نداره. موضوع موضوع رو فرمود چی؟ فرمود جامع بین موضوعات مسائلش که نسبتش به موضوعات مسائل نسبت کلیه الالفرد. قبول داره که موضوع علم واحد موضوع واحده، منتها گفت تو اصولش که رسید گفت موضوع رو خصوص ادله اربعه قرار ندید تا بعد به دست و پا بیفتید. موضوع علم اصول چیه؟ جامع بین موضوعات مسائل علم اصول میشه موضوع علم اصول. این حرف من موافقم بود. پس تعریف علم این میشه اون به اون چه فرق میشه از عوارض ذاتی، بحث از عوارض ذاتی موضوع علمه. مسائل علم واحد وقتی خواهد بود که بحث در اون مسائل از عوارض ذاتی موضوع علمه، که بحث از عوارض ذاتی موضوع علم همان و بحث از عوارض موضوعات مسائل همان، چون معلوم شد موضوعات مسائل تمایزی از موضوعات علوم نداره مگر به تمیز جزئی از کلی و مصداق از کلی. پس تعریف علم واحد این شد که بحث از عوارض ذاتی موضوع واحد، این تعریف علم. خب منظور از عوارض ذاتی چیه؟ تعبیری که مرحوم آخوند کرد این بود که منظور بحث از عوارض ذاتی در یعنی عوارض حقیقی در مقابل مجاز، نه عوارض ذاتی در مقابل عرض غریب که اصطلاح اهل حکمته. اینو ما توضیح دادیم، به زنگاه مطلب هم اینجا بود. اینو برای چی مرحوم آخون ذکر کرد؟ اینو مرحوم آخون برای این جهت ذکر کرد که بگه لا بأس به تداخل العلوم فی بعض المسائل. میتونه یک مسئله واحدهی با بحث درش از جهت واحده محقق دو غرض متباینی که دو علم مختلفه باشه، اشکال نداره. شما میگید ظهور امر در وجود، ظهور امر در شرط، ظهور امر در وجود، این هم مسئله اصولیه هم مسئله لغوی، اشکال نداره. ما در اصول هم بحث میکنیم از ظهور هم در وجود، کما اینکه بحث میکنیم از حجیت خبر واحد. این مسئله ظهور هم در وجود مسئله مشترک بین اصول و بین لغته. صرف اینکه مشترک بین اصول و لغت یه مسئله، دو مسئله مشترک بین دو علم بودن محضوری به دنبال نداره، چون ترتب محمول بر موضوعش ترتب ذاتیه، یعنی ترتب حقیقیه. یعنی اگر ما میگیم ظهور در وجود حملش بر امر حمل حقیقیه، نه از قبیل حمل جریان بر میزان، که در حقیقت ما جاریه نه میزان، اونجا هم حمل مجازیه، ولی ترتب ظهور در وجود بر امر ترتب ذاتیه، یعنی حقیقتن امر ظاهره در وجوده نه مجازن. ولو این ترتب به واسطه باشه، بلکه به واسطه اعم باشه، این که میگیم ظهور اوامر کتاب و سنت در وجود، آیا حمل ظهور در وجود بر اوامر شریعت بلا واسطه است از قبیل حمل انسان بر انسان؟ نه، بالواسطه است. اینا واسطهش چیه؟ واسطهش وضعه، چون ظهور هم در وجود که ذاتی نیست، به واسطه وضع و لغت. واسطهش مساویه، یعنی اوامر شریعت فقط ظهور در وجوب داره، اوامر عرفی در موالی عرفی ظهور در وجوب نداره. اتفاقا حمل ظهور در وجوب بر اوامر شرعی به واسطه عامه، یعنی چون مطلقا امر ظهور در وجوب داره در عرف عام، با قطع نظر از استعمالات شارع میگیم استعمالات شارع هم مبتنی بر اینه. پس ترتب محمولات در مسائل مثل ظهور امر در وجوب که حمل میشه بر امر، ترتبش به واسطه عام هم هست، نه فقط ترتب ذاتی نیست، ترتب به واسطه هست، به واسطه عام هم هست، از قبیل حمل ماشی بر انسان که در حقیقت هست به واسطه جامعه حیوان و جنس مشترک انسان و غیر انسانه، که اونا همه دیگه اونو عرض غریب میدونن. از نظر حکمت ترتب ماشی بر انسان از قبیل عرض غریب دیگه، چون اولا ترتبش به واسطه، یعنی ترتبش به واسطه مشترکه بین اون موضوع و موضوع دیگری که عبارت از جنس مشترک. خب مرحوم آقون قدس سره اینو برای این ذکر کرد، میخواد بگه درسته ترتب ظهور وجوب بر امر اولا ترتب ذاتی به معنای بلا واسطه نیست، و ثانیا ترتب به واسطه مختص نیست، به واسطه یه که مشترک اون واسطه بین موضوع و غیر موضوع، مثل اشتراک حیوان بین انسان و غیر انسان که واسطه ترتب ماشی بر انسانه. ایشون میگه بله این هست، اما حمل اینا چون حمل حقیقیه، آیا الانسان ماشه حقیقتا یا مجازن؟ حقیقتا ماشه، چون حقیقتا ماشه، الامر ظاهرون فی الوجوب، ظاهرون فی الوجوب حقیقتا یا مجازن؟ حقیقتا ظاهرون فی الوجوب. خب چون حمل حمل حقیقیه اشکال نداره جز مسائل علم به حساب بیاد. یعنی منظور مرحوم آخون اینه صرف این که عرض غریب هست و ترتبش بالواسطه هست مانع از اندراج مسئله در مسائل علم نیست، نه اینکه ضابط هست. این کلمه رو اگر خوب دقت کنی تا آخرش حمله دیگه، ترتب حقیقی محمولات مسائل بر موضوعات علم در مقابل ترتب مجاز، این معنا اگر فرض شد مانعی از این ناحیه برای اینکه این مسئله از مسائل علم باشه نیست، صرف این که واسطه مشترکه ترتب به واسطه است و به واسطه مشترکه، این مانع از اندراج نیست، اما ضابطه اندراج این نیست. و الا اگه ضابطه اندراج ترتب به واسطه مشترکه هم باشه، خب مسائل منطق داخل در علم اصول میشه. الهدیت مقدار من اجازه بدید اینجا، ایشون میگه واسطه مشترک بودن مصحح و دلیل ترتب محمول اگر دلیل اختصاص محمول به موضوع نباشه، این مانعی از بودن مسئله جز مسائل علم ایجاد نمیکنه. اما این معناش نیست که هر کجا دلیل مشترک بود، واسطه مشترک بود، اون میشه جزء مسائل علم. منطق جزء مسائل مشترک است، هم در استنباط حکم شرعی به کار گرفته میشه هم در غیر حکم شرعی. پس شد این جزء مسائل علم واحد اصول. اگر مرحوم آخون منظورش این بود که ضابطه اندراج مسئله اینه که ترتب به واسطه مشترک هم باشه، یعنی کلیت داشت، کل ما کانت ترتب ولو به واسطت مشترکه. این بخواست بگه کافیه برای اندراج در علم و ضابطه علم. برمیگشتید به ایشون میگفتید که خب منطق ترتب دخالتش در توصیف استدلال و ترتب نتائج بر موضوع علم دخلش و اندراج این اندراج حقیقی خواهد. حرف مرحوم آخوند اینه کلمه لا بأس به تداخل العلوم فی بعض المسائل، یعنی این که برخی از مسائل داخل در دو علم باشه اشکال نداره، اشکال نداره. نه این که باید اون چه از مسائل مختلف دخیل در استنتاج و ترتب یک غرضی باشه اونا باید جزء اون غرض واحد و جزء اون علم واحد محسوب بشه، تا شما برگردید بگید که خب منطقم دخیل در استنباط و حکم شرعیه فیکون و مندرجن فی علم الاصول. اینو نخواست مرحوم آخوند بگه، اینو فقط در مقام تصحیح این که اگر یه مسئله با وحدت جهت بحث دیدید و دیدید این مسئله با وحدت جهت بحث محقق دو غرض متباینی است که دو علمه، اشکال نداره این یک مسئله داخل در دو علم باشه. اما برای وحدت علم یه چیز دیگه هم لازمه. اون چیز دیگه چیه؟ این که باید ترتب محمول بر موضوع ترتب ذاتی باید باشه. ترتب ذاتی به همون معنایی که در حکمت گفتن باید به واسطه مشترک اگر بخواد باشه، صرف اشتراک اگر کافی باشه خب لازمش اینه که مثل منطقی در اصول داخل بشه، مثل منطق در ادبیات داخل بشه، این که شدنی نیست. پس برای این جهت مرحوم آخوند چه تدارک دیده؟ میگه من اون کبرا رو قبول دارم، باید واسطه به این معنا مشترک نباید باشه. خب حالا میخواد چه کار بکنه؟ یه جوری که هم منطق خارج باشه هم در عین حال مثل ظهور هم در وجود خارج نباشه. این همونی بود که همون اول کار گفت که اگر دیدید یک مجموعه مسائلی دو کاربرد داره، دو غرض، دو کاربرد به معنی دو غرض متباین، دیگه شما اونم اسمشو دو علم نگذارید، بلکه اون مجموعه عبارت است از علم واحدی که یبحث فیه عن الغرضین مره و عن احدهما اخرى. میدونید یعنی چه؟ یعنی ضابطه علم واحدم این علاوه بر این که ترتب محمولات بر موضوعات ترتب حقیقی باشه، باید یک مجموعه ای نباشد که اون مجموعه حالا چه دو غرض متباین برش بار میشه یا اون مجموعه دو غرض متباینی که میشه علم واحد که در فرض مرحوم آخوند، یا دو غرض متباینی که موجب میشه که اون قضیه دو علم باشه. کجا؟ اونجایی که نسبت بین اون دو غرض در به لحاظ مسائل نسبت عموم خصوص من وجه باشه. یعنی شما ببینید قضیه یا عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه یا عموم خصوص مطلق، اگر مجموعه مسائلی دیدیم که این مجموعه مسائل به مجموعه ها هم در فقه به کار گرفته میشه و هم در غیر فقه، دیگه اینو اسمش اصول نگذاریم. اصول اونیه که ترتب محمولات و موضوعات به واسطه مشترکی از این قبیل نباشه، یعنی به واسطه اینکه مجموعه این وسائل وساطت مشترکی دارن، یعنی بین فقه و غیر فقه. اگر مجموعه شما فرض کردید این مجموعه خودش میشه علم، حالا این مجموعه میشه علم مستقل، شد علم مستقل یا این مجموعه، ببینید خوب دقت کنید اینو، این مجموعه اگر این مجموعه دو غرض متباین فقط بر این مجموعه بار میشد اینا میشه علم واحد و اون دو غرض، دو غرض مترتب بر این علم. ولی اگر دیدید دو غرضی که این مجموعه بر اونا موجب ترتب اون غرض هست، اما نه به تنهایی، این مجموعه در ضمن یک مسائل دیگری اصول فقه، این مجموعه در ضمن یک مسائلی ادبیات. اگر اینجوری دیدید این مجموعه میشه مستقل، میشه منطق، و اون عناصر مختصه میشه اون دو علم خاص. پس مجموعه بودن مسائل، اگر 50 مسئله دیدید در دو غرض دخیله، این 50 مسئله حتما خودش یک علمیه. منتها این 50 مسئله اگر دو غرض متباین، اون لایقال مرحوم آخوند دو مرتبه دارم معنا میکنم، دو غرض متباین فقط بر این مجموعه مترتبه و ترتب اون اغراض متباین نیاز به ضم مسائل دیگری اصلا نداره، اینا میشه علم واحد که منشأ ترتب دو غرض متباین. ولی اگر دیدید این مجموعه بر ترتب غرض نیاز به ضمیمه ای داره، دو غرض متباین، غرض اصولی استنباط، غرض ادیب تصحیح کلمه، مثلا هر دو نیاز به منطق دارن، اما هر دو نیاز فقط به منطق دارن، منطق کافی نیست. بله منطق شرط لازمه، اما نه ما به کفایه. خب اگر اینجوری شد، پس این منطق علم واحدیه که نه اصوله نه ادبیات، ولو هر دو غرض برش مترتبه، اما هر دو غرض بر اینها مترتبه نه مستقلن بلکه به ضم مسائل دیگری. شما باید به مسائل منطق بحث حجیت ظهور و حجیت خبر واحد و حجیت استصحاب و احکام تعادل و تراجی هم ضمیمه بکنید تا در مقام استنباط بتونید به تمام احکام شرعی دست پیدا بکنید، و الا فقط قواعد منطق و دستتون بدن، بقیه مسائلی که در اصول به کار گرفته میشه در اختیارتون نباشه، اصلا یه حکم هم از آب نمیتونید در بیارید، نه کل فقه. همه منطق و دست شما بدن، ولی فقط منطق و بدن، بخواید شما قواعد ادبیات نه صرف اونا رو بخواید بهش دست پیدا کنید نخواهد شد، اما باید قواعد ادب، قواعد منطقی باید باشه تا بتونید به ضمیمه امور دیگری به احکام ادبی دست پیدا کنید. و لذا این موجب میشه که چون ترتب اون غرض نیاز، همونی که ازش تعبیر میکنن غرض اقصا مثلا، نیاز داره اون ترتب اون غرض به ضم مسائل دیگر، پس این مجموعه مسائل خودش میشه علم مستقل و ضمنش به دیگر مسائل موجب نمیشه که این مسمای به دو علم قرار بگیره. این غرض مرحوم آخوند از بیان ضابطه است. پس بنابراین در حقیقت اون کبرای این که عرض ذاتی باشه رو به یک معنا قبول داره، یعنی باید از قبیل عوارض مقدمات مشترکه، اونایی که ترتبش به واسطه مشترکه اولا نباید باشه، بله نباید باشه به لحاظ مجموعی نباید باشه، اما به لحاظ تک مسئله مانعی از این که مسئله واحده دو مسئله مندرجه در دو علم باشه به صرف این که این یکی دو مسئله ترتب محمولات بر موضوعاتش به واسطه مشترکه مانعی از اندراج نیست. نه حالا کلام اینه، مباحث الفاظ، اولا مرحوم آخوند میخواد بگه اینا از قبیل تک تک مسائل، این کم مسئله، پس مانعی نیست که مسئله ظهور هم در وجود نه در تحریم، این چم مسئله جزء مسائل موصول هم باشه، کما اینکه جزء مسائل ادبی لغت هم هست مثلا. این اولا، علاوه بر این که حرف مرحوم اصفهانی که در جلسه گذشته بیان شد، اصلا در علم لغت از معنای امر بحث نمی کند. علم لغت بحث از مواد لغاته. سعید یعنی چه؟ ما یعنی چه؟ اما هیئت امر یعنی چه؟ شما تو کدوم کتاب لغوی؟ تو صرف و نحو هم آقای بحث جایی بردیم بحثو. تو صرف بحث از معنای امر نمیشه، بحث از هیئت امر میشه. مادهش رو نه، معنای هیئت، معنای هیئت تو صرف بحث میشه. بحث از بنای کلمه امر در صرفه. امر به صورت افعل، افعل به صورت مفعل، اینش توی صرفه. اما این که معنای امر چه افعل چه افعل چه مفعل وجوبه، کجای ادبیات دیدین اینو؟ تو صرف میر تا حالا شما خوندید که افعل یعنی وجوب؟ ها، پس اون حیثی که در مسئله امر در اصول داره بحث میشه با حیثی که از امر از این کلمه بحث میشه حیث مختلفه. در صرف از حیث بنای کلمه، اعلال و نمیدونم صحت و کیفیت هیئت به نحو عام بحث میشه، کیفیت هیئتش که فعل ماضی در مقابل فعل امر، فعل امر در مقابل هیئت اسم فاعل، اینا تو صرف بحث میشه. اما مفاد امر چه افعل چه افعل چه مفعل مفادش چیه، اینا تو صرف بحث نمیشه.
تو صرف بحث میشه که ما اگر این طلب رو بفهمیم از چه شکلی بعد کتابا چه شکلی شو باید استفاده کنیم، اینطوری بفهمیم ماضیش رو بفهمیم، فعل معنای حدوث فعل در گذشته رو فهمیم، چیزی بفهمیم اینطوری بفهمیم. بعد اینجا ما اونجا هم گفتش که برای طلب از این صیغه استفاده کنیم.
میدونم اما مفاد این امر طلب الزامیه، طلب مولویه، طلب ارشادیه. حیث حالا یکی بذارید که یک شل بشه تا بعدی. حیث بحث تو ادبیات اینا نیست. آخه اون علم لغت معده برای نقل بیان مفاد مواد، فقط مواد که مثلا فرق بکن میم و الف و حمزه یعنی چی در ضمن هر هیئتی میخواد قرار بگیره.
کتاب لغت
که خب یعنی
مختلف
با هم معنی میکنه، یعنی فقط مواد که انه اولا که حیث بحث در لغت با حیث بحث در اصول حتی به لحاظ این قضیه متفاوته. اگرم بگید نه توی لغت همونطوری که بحث از مواد میشه بحث از حیات هم میشه، همونی بود که مرحوم مفهوم فرمود لا بحث به تداخل العلوم فی بحث المسائل.
ادات عموم
چه جوری میشه؟
اون که دیگه حیثشون واحده.
چی شده؟
ادات عموم چه تو ادبیات
چه تو حیثش یکیه، همونی که لا بحث به تداخل العلوم فی بحث المسائل دیگه. نه آقای من اینجا دیگه پای نشده، مگر بحث آقای من شما به در بحث همون عمومی که عدات عمومیشون میگه بحث از مفاد عدات چقدر از بحث عموم رو، نمیگم چه بحث از مباحث عدات چقدر از بحث عموم رو تشکیل داده. شما در بحث عموم یه بحث مهمش بحث اصل عدم ازلیه که اصلا برده بحث عموم عدات عمومی رو کشون میگه اصلا یه برده گم کرده، اون یه کوچولو کوچولوست. شما بحث اصل عدم ازلی رو که حتی تو استصحاب جا داشت بحث بکنن بحث میکنن بردن اونجا دارن بحث میکنن جز مباحث عمومه.
مباحث کلامی از نامفور مثل اصول
نقاب پایدان اینا همش مسئله علم کلامی که تو اصول بحث شد. اگر بنابشه گفتیم لا وقت به تداخلی فی بعض مسائل، ولیکن کلام اینه که اگر حیث مشترکی، اگر حیث مختصی شما فرض کردید که میشه فقط اصولی، اگر حیث مشترکم فرض کردید میشه قضیه تداخل فی بعض المسائل. شرط اضافه اینه که مجموعه ای نباشد که اون مجموعه مستقلن اون مجموعه یعنی من با این جمع خودش دخیل باشه در اغراض متباین. اگر مجموعه دخیل بود در اغراض متباین، اون مجموعه رو شما فرض کردید اون اغراض متباین قائمه به خصوص این مجموعه باشه، دو غرض میشه مترتبه بر علم واحد. اگر این مجموعه فرض شد دخیل در دو غرض متباینی که به ضم امور دیگری میخواد محقق اون دو غرض باشه، در حقیقت این مجموعه میشه علم مستقل و اون غرض مختص به اون مختصات مسائلی است که به ضم به اون مجموعه منتج نتیجه خواهد بود.
مثلا مثلا
مجموعی اگر شما دیدید نصف علم اصولی از مسائلیه که در پنج جا به کار میره، دیگه اینا رو نگید اصول، اینو بگید به اصطلاح همون علم مستقل، که این علم اصول مثل منطق میشه، این مستقل مثل منطق میشه که در اصول هم به کار گرفته میشه. اینو مرحوم آخوند قدس سره بیان میفرماد، نتیجه اینه که با این بیان ضابطه علم رو به دست میده و به دنبالش قضیه تعریف علم اصول ما یبحث فیه، یعنی علم به قواعد موحده برای استنباط احکام شرعیه، یعنی علم به قواعد ممهده برای خصوص استنباط. نتیجه این میشه که دیگرانم اینو قبول دارن، مثلا دیگران آمدن خلاصه این قید رو خارج از عوارض ذاتی بخوان تحمیل کنن. مرحوم آخون میگه نه، این همونه دیگه. بعد مرحوم آخون از کردم دقت اگر بشه در مجموع کلام مرحوم آخون، اینی که از کردم از کلام ایشون در میاد، این هم توضیح کلام مرحوم آخون بود، هم انضباطی بود برای تمایز علوم و با این بیان نقضی به مرحوم آخون نه در تمایز علوم نه در تعریف علم اصول وارد نخواهد شد. بعد مرحوم آخون قدس سره وارد تعریف علم اصول شد، فرمود که دیگران گفتن، اولا فرمود که ولی یعید و ذالک، این وارد این قسمت شد که پس خصوص ادله اربعه موضوع علم اصول نیست تا ما بحث از عوارض ادله اربعه بکنیم، بلکه مطلق جامع بین موضوعات مسائل علم اصوله. اینو گفت. مؤیدش هم تعریف قوم قرار داد، گفتن علم به قواعد موحد برای استنباط احکام شرعیه، این ها اسمشو میذاریم علم اصول. نگفتن که علم به مثلا عوارض ادله اربعه، نه، علم به قواعد ممحد برای استنباط حکم شرعی، این قواعد و این مسائلی که فرض میشه از عوارض ادله اربعه باشه محمولات درش یا از عوارض ادله اربعه نباشه. بعد از آنی که اینو در این جهت کمک گرفت، ایشون فرمود که ولیکن اولا اینه که اینی که من میگم علم اصول تعریف بشه اینی که من میگم، که اینی که من میگم در اون جهت که موضوع خصوص ادله اربعه نیست تفاوتی نمی کنه، در برخی از قیود دیگه تفاوتشه. فرمود صناعتون یعرف بها، قواعدی که به اصطلاح صناعتون یعرف بها قواعد واقع در طریق استنباط حکم او التي ينتهى اليه في مقام العمل. گفتیم اینجا چند تغییر مرحوم آخون ایجاد کرده. یکی صناعته، گفتیم خیلی به نظر نمیاد مهم باشه برای مرحوم آخون. دیگران ولو بعضیا خواستن بگن این صناعت مهم بوده برای مرحوم آخون، چون تعریف قوم علم ایهام داره که علم اصول عبارت است حقیقتا از خود قواعد، نه تعلم اون قواعد، که انهو معنا کردن علم به قواعد رو به علم به معنای مصدری. ما گفتیم علم یعنی روشن علم به معنای دانشه نه به معنای مصدری، ولذا بعید میدونم این منظور مرحوم آخون باشه، و الا اگر این باشه تو خود صناعتش هم همین حرف میاد. صناعت یعنی چی؟ صناعت یعنی اون مهارت با یادگیری دیگه. در حقیقت صناعت اون یادگیری میشه مهارت. یادگیری چی؟ یادگیری اون حرفه خاص. مهارت معنای مصدریه، اونی که علمه مهارت در اون حرفه، اون مهارتی که متعلقه به اون مسائله، اون در حقیقت متعلقش علمه. ولذا این تعبیر خیلی مهم نیست. علم به قواعد یا صناعت قواعد، مهم اینه. اولین تغییری که بر معقول ایجاد کرد، گفت قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، و این یمکن رو ما معنا کردیم. گفتیم منظور از یمکن اینه که همون اصولی در حال بحث از مسئله اصولی جازمه به این که این در یک جای از فقه به کارش میخوره، جازم نیست، لاغرازم نیست باشه. کافی برای بحث اصولی میخواد خودشو فارغ البال کنه، میخواد وارد فقه بشه، باید خاطر جمع باشه که در آستین عصای موسی در استنباط فقه داره. کی میتونه فارغ البال باشه؟ اونجایی که ان کل مسئله یحتمل این که در طول 50 سال استنباط بهش برخورد بکنه که دخیل در استنباط. ولو الان در حین بحث اصولی یه مسئله یادش نیست، بحث از انقلاب نسبت میکنه، حداقل در برخی از تطبیقاتش جزمن، نمیگم جزمن هیچ تطبیقی نداره، جزمن الان یک مورد خاصی در نظرش نیست و جازمم نیست تا آخر عمر سهرایی پیدا کنه، اما احتمال میده. منتها احتمال میده، بعضی از مسائل احتمالش خیلی بالا، بعضی ها احتمالش ممکنه کمتر باشه. ولی اگر آمد از مسئله انقلاب نسبت بحث کرد، انقلاب نسبتی که الان تطبیقی فرضاً برش نمیبینه یا بر برخی از این قواعد انقلاب نسبت، نسبت به برخی از فروض انقلاب نسبت تطبیقی نمیبینه، اما احتمال میده در ضمن ولو مسئله‌ای که 50 سال دیگه در پیری بهش برخورد میکنه مبتنی باشه بر این قاعده، قاعده انقلاب نسبت، خب نیاز داره بحث کنه. چون بله همون 50 سال بعد، کلام اینه که اون 50 سال بعد باید بیاد از نو بچینه، از نو باید بیاد بحث انقلاب نسبت رو از ون تکرار کنه. گفتید جواب بشنوید. میدونید انسان تو متن مسئله که هست نسبت به شاخه ها و فروعش خیلی معونه معطلی نداره. تو متن شاخه ها تفریعات بر اساس اون متن سریع قابل دستیابیه، ولی اگر انسان ابتداءً بخواد بیاد وارد یه قضیه ای بشه نسبت به شاخه ای، این شاخه رو باید بره به اصولش رجوع بکنه. خب مبنای انقلاب نسبت، نقطه انقلاب نسبت چی بود؟ ببینیم آیا اون نقطه انقلاب نسبت در این شاخه از تطبیقات جاری هست جاری نیست. و به شما بگم اگر این کار رو در نشاط و جوانی و قوت فکری که هرچی بعد از این باشه بعد از اون باشه، در حقیقت چیز جدیدی نیست، پخته شدن همونه، اگر کرد و الا اگر یک شخص اصولی قهار به 90 سالگی رسید یه مسئله اصولی جلوی پاش بگذارید، دیگه معلوم نیست بتونه به راحتی اونو حل کنه. یعنی اگر ترتب رو به آخوند مرحوم خراسانی بعد از آنی که دیگه رسیده به سن 90 سالگی ترتب و جلوش بگذاری، دیگه معلوم نیست بتونه ذهنش اونقدر فعال باشه که بتونه اینو حل بکنه. اینو در همون دوره نشاطی که معجزه میکنه و کفایه مینویسه، اون وقت میتونه حل کنه. مراجعه کنید انشاءالله تعریف علم اصول رو، ولی کلام تسلیمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.